ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه نهم اسفند ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 28 فوریه سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو میشنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم مک‌دوئل. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی پایان ناگهانی گفتگوهایش با رهبر کره شمالی گفت: ما تصمیم گرفتیم این دور از گفتگوها را ترک کنیم، اما شاید در آینده به یک توافق برسیم. آقای ترامپ در یک نشست مطبوعاتی در هانوی پایتخت ویتنام گفت: اهم‌اکنون میان طرفین فاصله وجود دارد. آقای ترامپ گفت آنها خواستار لغو همه تحریم‌ها بودند، اما ما در حال حاضر نمی‌توانیم چنین کاری بکنیم. به گفته آقای ترامپ، کره شمالی آماده غیر اتمی کردن بخش‌های وسیعی بوده، اما این اقدام برای رفع همه تحریم‌های آمریکا کافی نیست. با این همه به گفته دونالد ترامپ، کیم جونگ اون در ضیافت شام به او تعهد داده است که دست به آزمایش هسته‌ای نزند. آقای ترامپ فضایی که میز مذاکره را ترک کرده مثبت توصیف کرد و میگوید حتی میتوانسته حتی به توافق دست یابد، اما پس از آن درباره یک توافق بد مورد انتقاد قرار میگرفت. رهبران دو کشور برای انجام دومین دور از مذاکرات رو در رو به پایتخت ویتنام رفتند. دادگاهی در آرژانتین روز پنجشنبه حکم پرونده انفجار بمب در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین موسوم به آمیا در بوئنوس آیرس را اعلام خواهد کرد. در جلسه امروز دادگاه حکم صادر شده علیه کارلوس منم، رئیس جمهور پیشین آرژانتین، رئیس وقت دستگاه اطلاعاتی و یک قاضی پیشین در زمان انفجار آمیا اعلام خواهد شد. کارلوس منم بین سالهای 1989 تا 1999 در قدرت بود. دادستان پرونده خواستار حکم 4 سال زندان برای آقای منم 88 ساله شده است. کارلوس منم و سایر مقامات ارشد دولت وقت آرژانتین متهم هستند که در آن زمان با ایجاد اخلال در روند تحقیقات موجب شده اند تا هر گونه ردپای مهم در یافتن حقیقت از نظر دور بماند. این انفجار در سال 1994 میلادی 85 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار آمیا را بر عهده نگرفته است، اما اسرائیل و بازرسان آرژانتینی ردپای ایران را در این حادثه که تروریستی خوانده شده مطرح کردند. جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده است. کمیته تحقیقات سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد ممکن است نیروهای امنیتی اسرائیل در جریان تظاهرات سال گذشته در غزه مرتکب جنایات جنگی شده باشد. در این تظاهرات 189 فلسطینی کشته و بیش از 6100 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه تحقیقات مستقل سازمان ملل میگوید اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار دارد که نشان می‌دهد فرماندهان و تک تیراندازان اسرائیلی مسئول قتل این افراد هستند. آنطور که در این گزارش آمده، در درگیری‌های غزه کسانی کشته شدند که اصلاً در اعتراضات شرکت نداشتند. اسرائیل این گزارش را تئاتری پوچ خوانده و آن را رد کرده است. از سال گذشته تا کنون اعتراضاتی در مرز اسرائیل با نوار غزه برگزار می‌شود که به برخورد نیروهای اسرائیلی با معترضان فلسطینی منجر شده است. و بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که حق و حقوق کار برای زنان ایرانی کمتر از 1/3 حقوق مردان است. رقمی که باعث می شود ایران تنها از عربستان سعودی و سودان وضعیت بهتری داشته باشد. بر اساس گزارش این نهاد بین المللی که روز چهارشنبه منتشر شده، ایران بعد از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سودان بدترین جایگاه را در میان 187 کشور دارد. کشورهایی همچون جمهوری دموکراتیک کنگو در آفریقا و ازبکستان در آسیا با امتیازی معادل بالای 70 وضعیتی بهتر از ایران با امتیاز 31 دارند. معصوم ابتکار معاون امور زنان حسن روحانی تاکنون بارها بر تلاش برای افزایش سهم زنان به 30% در پست‌های سیاسی تاکید کرد، اما در مورد برابری دستمزد زنان و مردان سکوت کرده است.
نوشین سید حسینی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. پایان دومین نشست رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی حکایت همچنان باقی است.
Sometimes you have to walk and this was just one of those times.
ادامه جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی پیوستن ایران به کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی، یکی از لوایح چهارگانه FATF.
در جمهوری اسلامی موضوع منافع ملی نیست، موضوع چرخش امور نیست. تصمیم گیری درباره این لوایح تابع تصمیم کلی نظام جمهوری اسلامی و به خصوص آیت الله خامنه ای هست.
ادامه گزارش ارائه گزارش دیگر گزارشگر ویژه ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل.
این اولین گزارشی هستش که آقای جاوید رحمان سعی کرده به دو قسمتش بکنه، یکی در واقع گزارش عمومیه و یه بخشش مربوط به طور ویژه اختصاص داره به مسئله اعدام کودک مجرم های.
در گذشت سناریست برجسته خشایار الوند.
خودش همیشه پایتخت رو خیلی دوست داشت، ولی قهوه تلخ رو یکی بهترین کاراش میدونه، در واقع خیلی هم پرطرفدار بود.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. مذاکرات هسته‌ای میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رهبران آمریکا و کره شمالی در هانوی پایتخت ویتنام، بدون دستیابی به سندی مکتوب به پایان رسید. گرچه رئیس جمهوری آمریکا میگوید پیشرفت‌هایی به دست آمده است. انتظار می‌رفت دو طرف بر سر جزئیات بیشتری در راستای غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره به توافق برسند. توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در شرق و جنوب آسیا، گزارش می‌دهد.
دومین دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رهبران آمریکا و کره شمالی، برخلاف انتظارات و احتمالات بدون توافق مکتوب به پایان رسید. طرف‌ها به توافق رسمی دست نیافتند، اما رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده کیم جونگ اون قول داده از آزمایش هسته‌ای و موشکی خودداری کند.
And one of the things importantly that Chairman Kim promised me last night is regardless he's not going to do testing of rockets and nuclear.
در مقابل کره شمالی چه دریافت کرده است؟ از اظهارات ترامپ مشخص است که تحریم‌های جاری ادامه خواهند داشت و واشنگتن برای رفع آنها تصمیمی نگرفته. کره شمالی نیز هنوز حاضر نیست به کار یا فعالیت آن بخش از ظرفیت‌هایی که آمریکا بیشتر از هر چیز دیگری انتظارش را دارد پایان دهد. آیا کره شمالی امتیازهای کوچک دیگری گرفته است؟ شاید آری، شاید نه. در هفته‌های پیش رو بیشتر خواهیم دانست. آیا رهبران دو کشور در آینده نزدیک بار دیگر دیدار خواهند کرد؟ این پرسشی است که پاسخ بسیاری از رسانه‌ها در شرق آسیا با آن منفی است. در هر صورت کمتر کسی انتظار داشت مذاکرات بدون امضای توافق رسمی پایان یابد، حالان که رهبران دو کشور از صرف نهار کاری خود نیز صرف نظر کردند. آنطور که رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری خود گفته، گزینه‌هایی وجود داشت، هرچند در نهایت انتخابی صورت نگرفت. مذاکرات اما سازنده بود.
It was a very interesting two days and I think actually it was a very productive two days.
ترامپ در این حال گفته گاهی باید میز مذاکره را ترک کرد.
Sometimes you have to walk and this was just one of those times.
ترامپ بر گرمی روابط خود با کیم جونگ اون نیز تاکید کرده است. ما هنوز از واکنش رهبر کره شمالی به مذاکرات بی خبریم، ولی چه بسا در این مورد هم در روزهای پیش رو اطلاعات بیشتری کسب کنیم. به احتمال زیاد واکنش‌ها به مذاکرات بی توافق هانوی از سوی دیگر کشورها نیز ادامه خواهد داشت. در نخستین واکنش از کره جنوبی میتوان به بیانیه کاخ ریاست جمهوری این کشور اشاره کرد که از وقایع اظهار تأسف کرده، اما در این حال افسوده به نظر می‌رسد رهبران دو کشور پیشرفت‌های معنی‌دار بیشتری نسبت به گذشته داشتند. مذاکرات با کره شمالی با فراز و نشیب‌های بسیار دهه‌هاست که ادامه دارد. و شبه جزیره کره، آنطور که رئیس جمهوری کره جنوبی زمانی توصیف کرده بود، واپسین میراث از بحران ناشی از دوران جنگ سرد است. توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در شرق و جنوب آسیا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
در تهران کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو قرار است روز شنبه پس فردا در گروه در مورد عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی FATF مجدداً در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. لایحه یاد شده ماهاست که در آن نهاد در انتظار تصمیم گیری است. پیشاپیش جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار نظرها درباره سرنوشت لایحه افزایش یافته است. بابک غفوری آذر.
روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی که اعضایش را رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند، بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهد با دستور کار ادامه بررسی لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو. یکی از دو لایحه باقی مانده از چهار لایحه مربوط به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا FATF. مجمع تشخیص مصلحت نظام چند هفته است که مشغول بررسی این لایحه است. بررسی هایی که تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده و باعث شده است تا FATF برای آخرین بار مهلتی 4 ماهه برای تصویب آنها به ایران بدهد. در آستانه جلسه پیش روی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سفارایی موافقان و مخالفان این لایحه و لایحه دیگر آن معروف به CFT به اوج رسیده است. از یک سو دولت حسن روحانی و موافقانش قرار دارند که میگویند در صورت تصویب نشدن این لوایح راه بر مبادلات مالی ایران با جهان خارج، حتی کشورهای باقی مانده در برجام هم بسته می شود، و در سوی دیگر مخالفانی قرار دارند که به نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نزدیک هستند و میگویند با تصویب این لوایح راه برای ادامه کمک‌های ایران به گروه‌های مانند حزب الله لبنان و حماس بسته می‌شود. هفته گذشته در میانه انبوه گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل استعفای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، موضوع مخالفت با لوایح FATF هم مطرح شد و حتی در صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بازتاب پیدا کرد. او از موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران با این لوایح صحبت کرد.
تصمیم گیر در این کشور یا دولت یا مجلس یا رهبری است. رهبری چند بار به من گفتن، نه یک بار، چند بار به من گفتن با این لوایح چهارگانه من مخالفتی ندارم.
این صحبت‌ها البته با واکنش مخالفان روبرو شد. مهمترین مخالفت از جانب غلامعلی حداد عادل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. آقای حداد عادل گفت که رهبر جمهوری اسلامی در خصوص لایحه پالرمو نظری نداده و تصمیم درباره آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است. غلامرضا مصباحی مقدم از دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به خبرگزاری تسنیم گفته است تعداد مخالفان تصویب پالرمو در مجمع زیادتر شده است. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران، شرایط پیرامون این لوایح در آستانه بررسی آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام را چنین شرح می‌دهد.
در جمهوری اسلامی موضوع منافع ملی نیست، موضوع چرخش امور نیست. یعنی اون چیزی که در اولویت قرار داره برای جناها حفظ موقعیت خودشون و به دست آوردن منافع زورگذری است که متاسفانه در این وسط معمولا منافع مردم قربانی این منافع میشه. موضوع بعدی هم در مورد این که چرا در واقع داره این بازی با این لوایح میشه، خرید وقت هم به نظر من خیلی مهمه. یعنی در جمهوری اسلامی با توجه به این که اساساً موضوع برجام گره خورده به این لوایح و ماندن اروپا منوط به تصویب این هستش، به هر حال اینا دارن زمان رو هم برای خودشون اینجوری افزایش میدن. و آخرین نکته‌ای که میتونم اشاره بکنم اینه که ببینید، جمهوری اسلامی در هر حال میخواد این لوایح رو به اروپا بفروشه. طبیعتاً اگر در داخل با یک درگیری و با یک وضعیت خاصی تصویب شده باشه، میتونه اون رو با قیمت بالاتری به اروپایی ها عرضه بکنه و دستش در مذاکره و موازنه با اروپایی ها بازتر باشه.
در روزهای منتهی به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از دفعات پیشین مطرح شده است. مقامی که گروه زیادی از تحلیلگران میگویند نظر نهایی او سرنوشت این لوایح و کل موضوع عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی را تعیین میکند. احسان مهرابی، کارشناس مسائل ایران، از جمله این تحلیلگران است.
تصمیم گیری درباره
این لوایح تابع تصمیم کلی نظام جمهوری اسلامی و به خصوص آیت الله خامنه ای هست که به هر حال تصمیم بگیرن که قرار هست درباره ادامه برجام با اروپا چه اقدامی را انجام بدن و قاعدتا در اون چارچوب هست که این تصمیم نهایی گرفته میشه و صحبت‌های مقامات دولت یا از طرف مقابل صحبت‌های مخالفان هم بیشتر در واقع اون فضاسازی سیاسی هست و در اصل موضوع به هر حال تأثیر جدی نداره و تصمیم درباره اصل موضوع بیشتر تابع سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است.
در میانه این شرایط حالا گمان زنی ها درباره تصمیم نهایی آیت الله خامنه ای شدت گرفته است. آلانه توفیقی میگوید آقای خامنه ای سرانجام راه را برای تایید این لوایح باز خواهد کرد.
من فکر میکنم آقای خامنه ای یک موضع میانه در این وسط گرفته. ببینید آقای خامنه ای یک زمانی میگفت که اگر امریکا از برجام خارج بشه ما آتیشش میزنیم. اگر واقعا آقای خامنه ای قصد داشت که این لوایح تصویب نشه، با علم به اینکه میدونه این لوایح تصویبش بخشی از سیاست‌های حکومت حداقل در موضع‌گیری‌های منطقه‌ای رو دچار مشکل خواهد کرد، اما به خاطر اینکه میداند وضعیت تا چه اندازه بحرانی است و عدم تصویب اونها اقتصاد متزلزل ایران رو به سمت فروپاشی سوق خواهد داد، به نظر من یک فعلا یک موضع میانه گرفته، اما در نهایت چراغ سبز رو برای تصویب این لوایح خواهد داد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران 50 عضو دارد که تعداد چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا در آن از چهره‌های میانه رو یا اصلاح طلب بیشتر است.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
محمد جواد ظریف همچنین با قاطعیت گفته که به عنوان مسئول پیشبرد سیاست خارجی در این مقام خواهم ماند و هیچ دغدغه‌ای جز اعتلاء سیاست خارجی ندارم، که انگار قبل از اون آبدارچی بیت رهبری بوده که الان به وزارت رسیده. آقای محمد جواد ظریف، مردم کل نظام رو قبول ندارن، بود و نبود تو واسه مردم هیچ فرقی نداره.
سپاه پاسداران کلی پول خرج میکنه که اطراف خامنه ای رو محافظت کنه، محافظ خامنه ای باشه، اون نشوندن اون بالا و خودشون دارن دنبال کارهای قاچاق و دزدی و پولشویی هستن. بنابراین مردم باید اینو بدونن، تمام دستگیری ها، تمام اتفاقاتی که میفته، بازداشت ها، تمام دزدی ها، تمام کارهایی که در ایران اتفاق میفته فقط و فقط به خاطر سپاه پاسدارانه.
عمده دلیل تمام مشکلات چای نفته. تا زمانی که ما وابسته به چای نفت هستیم و قرار نیست از طریق تجارت، از طریق جذب توریست، از طریق یک بازرگانی درست حسابی و صحیح پول در بیاریم، وابسته هستیم به همین منابع طبیعی که داخل داریم و اینها رو میخوریم تا آخرش هم قرار بخوریم، هیچ نیازی نمیداریم تغییر رویه بدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. نماینده ویژه ملل متحد برای امور حقوق بشر در ایران دومین گزارش خود را به 40مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کرده است. گزارش جاوید رحمان در دو بخش تهیه شده است. در بخش اول موارد کلی نقض حقوق بشر، افزایش نارضایتی اقتصادی، اعتراضات مدنی، دستگیری وکلا و کوشندگان حقوق بشر و حقوق کارگری مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم مسئله اعدام مجرمین صغیر به شکلی تفصیلی بررسی شده است. سمیرا قرایی با یک فعال و تحلیلگر حقوق بشر گفتگو کرده است. حسن نائب هاشم.
خب این گزارش هم تا حد زیادی جامع بوده مثل همه گزارش ها، فقط خب این اولین گزارشی هستش که آقای جاوید رحمان سعی کرده به دو قسمتش بکنه، یکی در واقع گزارش عمومیه و یه بخشش مربوط به طور ویژه اختصاص داره به مسئله اعدام کودک مجرم ها، یعنی کسانی که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم می شدن، ولیکن در اون قسمت عام به مسائل مختلف، حق زندگی، مسئله آیین دادرسی، مسئله فعالان زنان، مسئله وکلای زندانی، مسئله کسانی که در زمینه سندیکاها کار میکنن و مسئله مدافعان حقوق بشر مثل آقای فرهاد میثمی و کلا مسائل مختلف و همچنین دو تابعیت ها پرداخته. خیلی گزارش جامعی هست مثل همیشه.
آقای نایب هاشم، در اون بخش اول که مربوط است به نقض حقوق بشر در ایران به شکل کلی، بخشی هم آورده شده در رابطه با تأثیر غیر مستقیم تحریم ها بر صنعت دارویی ایران. به طور مشخص تحریم ها بررسی شده که چه تأثیری در وضعیت زندگی در ایران دارند. اگر میشه درباره این بخش هم توضیحاتی بدید.
بله، خب میدونید که گزارشگرهای ویژه، هم آقای احمد شهید هم خانم عاصمه جهانگیر، به این جنبه از مسائل ایران هم پرداخته بودند، برای اینکه خب تحریم ها میتونه به خصوص حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم ایران رو تحت تاثیر قرار بده. خب یک بخشش مسئله داروها هست، به طور کلی حق کار، حق آموزش، حق غذا در حال حاضر، حق مسکن، تمام اینها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و خب اینها به این زاویه از قضیه هم پرداخت میکنن. مسئله به طور مشخص که تحریم مضاعف رو ترک کرده از جمله آقای جاوید زحمان، برای اینکه علاوه بر اینکه اجناس معینی اجازه ورود نداره به خاطر مشکلاتی که در رابطه با سوئیفت مطرح است، پول حاصل از این فروش هم به ایران نمیرسه و این باعث میشه خب بر روی مردم چه بسا بتونه تاثیر بذاره و اولین آثار اون رو متاسفانه ما میبینیم و خب مشخصا از دارو شروع میشه. بله، در این گزارش به این موضوع در یک فصل مشخص پرداخت.
و اینکه آقای نایب هاشم، گزارشگران مربوط به امور حقوق بشری در رابطه با ایران مدت هاست که تاکید دارند بر اینکه اعدام کودک مجرم ها باید متوقف بشه. بخش مفصلی رو گزارش دوم جاوید رحمان پر کرده این ماجرای اعدام کودکان مجرم. در این رابطه و اینکه ایران چرا همچنان داره دست به این کار میزنه بیشتر توضیح بدید.
بله، همونجور که میدونید جاوید رحمان در این گزارشش تاکید میکنه که به یک در واقع اتفاق عمومی تبدیل شده که کودک مجرم ها رو در جهان اعدام نکنن، هرچند که هنوز شاید چند کشور باشن که در قوانین خودشون این مسئله رو دارن، ولی واقعیت اینه که بجز ایران هیچ کدوم از کشورهای دیگری که این را در قانون خودشون دارن این رو اعمال نمیکنن و پذیرفتن که دست به چنین اقدامی نزنن. و خب 5-6 نفر رو هر سال ما در سالهای اخیر اعدام داشتیم که کودک مجرم بودن و همین الان هم بیمه این هستش که تعدادی در صفحه اعدام باشن. از این افراد چند ده نفر اصلا رقم دقیق رو نمیدونیم. به هر حال به طور مشخص این موضوع موضوعیه که باید، چون ایران در این مورد تک هست، مورد توجه قرار بگیره از زاویه جاوید رحمان.
آقای نایب هاشم، ایران هم ظاهرا در نشست شورای حقوق بشر حضور داره، هیئتی فرستاده. واکنش ها حالا چه از سوی ایران چه از سوی کشورهای دیگر چه بوده به دومین گزارش جاوید رحمان؟
این گزارش خب دیروز منتشر شده. این گزارش در کنار گزارش آقای آنتونیو گوترش که منتشر خواهد شد به زودی در خلال یک هفته دو هفته آینده، به اضافه گزارش شفاهی آقای جاوید رحمان که روز دوشنبه 11 مارس گزارش رو ادای خواهد داد به شورای حقوق بشر، اینها همه زمینه هستند برای اینکه کشورهایی که عضو شورای حقوق بشر هستند آگاه بشن به مسائلی که در ایران میگذره و در قطعنامه‌ای که در روز آخر، در روز اول یا دوم فروردین تصویب خواهد شد در شورای حقوق بشر، بر روی رأیشون بتونه تاثیر بگذاره. در حال این گزارش تازه، یکیش که تازه به دستشون رسیده و دیگری هم به دستشون خواهد رسید، بر روی این به طور مشخص کار خواهند کرد، به طور مشخص اون رو بررسی خواهند کرد همه کشورها.
حسن نایب هاشم فعال و تحلیلگر حقوق بشر بود و ارائه دومین گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر ملل متحد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
تنش‌ها میان هند و پاکستان با حمله هواپیماهای دو کشور به مواضعی در خاک یکدیگر ابعاد تازه‌ای یافته است. پس از آن که پاکستان از سرنگونی دو فروند جنگنده هند اطلاع داد، هند نیز عصر امروز به طور رسمی گفت میگه 21 نیروی هواییش یک فروند F-16 پاکستان را سرنگون کرده است. با این وجود تلاش‌های بین‌المللی برای کاستن از تنش‌ها میان دو کشور ادامه دارد. مهرداد قاسم‌فر.
یک روز بعد از آنکه پاکستان اعلام کرد که یک خلبان هواپیمایی جنگی هند را به اسارت گرفته، عمران خان نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش روز جمعه این خلبان اسیر را به نشانه حسن نیت اسلام آباد آزاد خواهد کرد. پیش از این در روز چهارشنبه پاکستان خبر از سرنگون کردن دو هواپیمای جنگی هند که موازی از گروه شبه نظامیان جیش محمد را در خاک پاکستان بمباران کرده بودند داده بود. هند نیز در واکنش با تایید سقوط تنها یک فروند هواپیمای جنگیش خواستار آزادی هرچه سریعتر خلبان اسیر شد. این اولین حمله هوایی هند به پاکستان از جنگ سال 1971 میان دو کشور محسوب می شود. حمله ای که واکنش هند به حمله انتحاری یک گروه تندرو اسلامگرا به نام جیش محمد بود به اتوبوسی حامل نظامیان هندی در منطقه کشمیر که تحت کنترل دهلی است. این حمله انتحاری به کشته شدن 40 نظامی هندی و شعله‌ور شدن آتش زیر خاکستر مناقشات قدیمی دو کشور هند و پاکستان بر سر منطقه کشمیر منجر شد. از سوی دیگر و در ادامه تنش‌های روزهای اخیر، روز چهارشنبه سازمان هوانوردی ملی پاکستان به تمامی خطوط هوایی این کشور اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی تمامی عملیات خود را در پاکستان لغو کنند. ساعتی بعد پاکستان حریم هوایش را به روی تمامی هواپیماهای نظامی و غیر نظامی بست. بر اثر این تصمیم پاکستان، خبرها حاکیست که بسیاری از پروازهای تجاری در آسیا لغو شده و مسافران در فرودگاه‌های مختلف سرگردانند. در این حال شرکت‌های بزرگ هواپیمایی چون هواپیمایی تایلند، فلای دبی، گالف ایر، هواپیمایی سریلانکا، امارات، هواپیمایی قطر و برخی دیگر از شرکت‌ها به ناچار شماری از پروازهای خود از جمله به مقصد کشورهای اروپایی را لغو کردند. اسلام‌آباد علاوه بر این حتی پخش و اکران فیلم‌های هندی و بالیوودی در سینماها و شبکه‌های تلویزیونی این کشور را ممنوع کرد. فواد چودری وزیر اطلاع رسانی پاکستان در توییتر خود با اعلام این تصمیم نوشت از امروز هیچ فیلم هندی در پاکستان پخش نخواهد شد. وزیر اطلاع رسانی پاکستان همچنین اعلام کرد که به نهاد ناظر بر رسانه‌های الکترونیک دستور داده که از پخش تبلیغات هندی در شبکه‌های پاکستانی هم اکیداً جلوگیری کنند. علاوه بر حملات هوایی در دو روز اخیر، ارتش هند و پاکستان که هر دو قدرت هسته‌ای‌اند در چندین نقطه در نوار مرزی دو کشور نیز درگیر شدند. عمران خان نخست وزیر پاکستان خواستار گفتگو با هند شده و اظهار امیدواری کرده که حکمیت منطق باعث شود که دو کشور تنش‌ها را کاهش دهند. این در حالی است که قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا، چین و روسیه نیز از هر دو کشور خواستند خیشتنداری کرده و از گسترش این منازعات بپریزند.
مجداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. 19 و 27 دقیقه ایران در ادامه مجله شامگاهی. درگذشت فیلمنامه نویس خشایار الوند و همچنین بحث ممنوعه این هفته که به ازدواج‌های موسوم به سپید اختصاص دارد. و ما پیش از آن چکیده اخبار از رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد مذاکرات رهبران ایالات متحده و کره شمالی بدون دست یافتن به توافقنامه نهایی پایان یافته، اما مذاکرات در آینده ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی پایان ناگهانی گفتگوهایش با رهبر کره شمالی اظهار داشت تصمیم گرفتند این دور از گفتگوها را ترک کنند اما شاید در آینده به یک توافق برسند. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد حق و حقوق کار برای زنان در ایران کمتر از یک سوم حقوق مردان است، رقمی که باعث می شود ایران تنها از عربستان سعودی و سودان وضع بهتری داشته باشد. دادگاهی در آرژانتین امروز حکم پرونده انفجار بمب در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین موسوم به آمیا در بوینس آیرس را اعلام خواهد کرد. کمیته تحقیقات ملل متحد امروز اعلام کرد ممکن است نیروهای امنیتی اسرائیل در جریان تظاهرات سال گذشته در غزه مرتکب جنایات جنگی شده باشند. مذاکرات صلح افغانستان میان طالبان و نماینده آمریکا در قطر متوقف شد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان که در رأس هیئتی به تهران رفته است از آمادگی ایروان برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی از جمله در حوزه انرژی با تهران اطلاع داد. خشایار الوند، نویسنده و فیلم نام نویس، در سن 51 سالگی صبح امروز بر اثر ایست قلبی در تهران درگذشت. او کار خود را با تلویزیون ایران از دهه 60 آغاز کرد و در دو دهه گذشته با مجموعه های موفقی چون شبهای برره، قهوه تلخ و پایتخت به عنوان یکی از موفق‌ترین طنزنویسان شناخته شد. درباره کارنامه خشایار الوند، کیانوش فرید از رادیو فردا با نویسنده، همکار و از دوستان نزدیک او گفتگو کرده است. حمید برزگر در تهران.
والله خشایار که کارشو با سینما، یعنی در زمینه سینما، تو سینما با دستیاری شروع کرده بود خیلی سال پیش، یعنی از دهه 60. منتها نویسندگی و فیلمنامه نویسی رو با دو تا فیلمنامه‌ای که برای آقای سیروس الوند نوشته بود شروع کرد و اونا کار جدی بودن. اما کارهای کمدیشون رو دیگه تو دهه 80 با کاری که با آقای مدیری داشتن، کار با هم همکار بودیم، انجام دادن و بیشتر خیلی نوع نگاهش نگاه اجتماعی بود در کمدی و خیلی کار موفقی هم داشتی که تو هر کاری که بود تقریبا کار مطرحی بوده و دیده شد.
یکی از علتهای موفقیت‌های ایشون من فکر میکنم در نوشته هاشون این بود که توانایی اینو داشت که رفتار نادرست مسئولین یا هر جور رفتاری از مردم رو خیلی خوب بلد بود به طنز بکشه و طوری که این طنزها خیلی هم زبانزد مردم می شد.
منظورم از همون کمدی اجتماعی همینه دیگه، چون که به هر حال وقتی شما با زبان کمدی و در واقع طنز صحبت میکنین، اون در واقع اخلاقیات نادرست یا رفتارهای غلط رو به شکل کمدی مطرح میکنیم و برای مردم جذاب اینا معمولا. بله من موافقم با حرفشون.
آقای برزگر، شما به عنوان کسی که سالها باشون همکاری کردین، به اعتقاد شما ویژگی کار ایشون چی بود به عنوان یک همکار که تنگاتنگ هم با هم دوست بودید و هم با هم کار کردین و میشه به عنوان نمونه خاطره از ایشون برای ما بگین؟
والا خیلی کار ما با هم بودیم، از در واقع برره و کمربند رو ببندیم و باغ مظفر و یه همین اواخر دیوار به دیوار و اینا که با هم آخرین کارمون بود که هم سال گذشته انجام دید. من میتونم راجع به بزرگترین خصوصیت خشایار بگم پشت کار خیلی خوبی داشت، یعنی همیشه مشغول کار بود و یکی از برخلاف نویسنده‌ای که معروفن به تنبلی، خشایار اصلا این خصوصیت رو نداشت. یعنی صبح زود پا میشد و شروع به کار میکرد و همیشه در واقع مشغول کار بود و خودش هم همیشه همین رو میگفت که من برخلاف نویسنده‌ها این کار رو میکنم و صبح پا میشم. و الان ولی خاطری که اگه بخوایم من واقعا حضور ذهن ندارم.
قطعا حق دارین، لحظه به هر حال ساعتهای خوبی نیست الان برای شما. فقط به عنوان آخرین سوال، اگر بخواین به یکی از کارهاش به عنوان درخشانترین و ماندگارترین کارهاش اشاره کنید، کدوم کار به ذهنتون متبادر میشه؟
والا من نظر خودشو میگم، خودش همیشه حالا پایتخت رو خیلی دوست داشت ولی قهوه تلخ رو یکی بهترین کارهاش میدونه. در واقع خیلی هم پرطرفدار بود، کاری بود که در قسمت‌های طولانی برای رسانه‌های تصویری نوشته بودن و خیلی هم پرفروش. ولی به نظر من اکثر کاری که کرده خب به در واقع مردم شاهدن و شاهد عینیش اینه که تعداد بیننده‌های برنامه‌ای که اکثر کاری کرده بالا بوده، همشون تقریبا موفق بودن. ولی خودش همیشه اینا رو بیشتر دوست داشت.
حمید برزگر از دوستان و همکاران نزدیک خشایار الوند با کیانوش فرید از رادیو فردا گفتگو میکرد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که الازد برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خامنه‌ای هم شاه باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
و در این 19:35 دقیقه ایران بحث در حیطه ممنوعه دیگری پایان بخش مجله شامگاهی است.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
حرص لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در ایران به خصوص در سالهای اخیر زندگی کردن زوجها بدون ازدواج با هم یا آنچه از آن با عنوان ازدواج سفید یاد میشود دیده شده. این پدیده موافقان و مخالفانی دارد. عده‌ای آن را غیر اخلاقی و ناشی از نپذیرفتن مسئولیت ارزیابی می‌کنند. عده دیگر اما چنین همخانگی‌های بی ازدواجی را راهی برای داشتن آزادی انتخاب بیشتر می‌دانند. محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان، و فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس در ایران و دارای دکترای مشاوره خانواده، این هفته در تابو بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضری‌داری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. اگه اجازه بدین ما برنامه رو با آقای الهی آغاز بکنیم که به عنوان منتقد و مخالف زندگی بدون ازدواج در این برنامه شرکت کردن. آقای الهی، چرا با این سبک زندگی مخالف هستید و اساسا اهمیت این که ضرورتاً در یک زندگی یک زوج با هم ازدواج وجود داشته باشه از نگاه شما چیست؟
خانواده البته سنتی ترین سکوی اجتماعی هست در تاریخ انسان و سلامتی ساختار خانواده باعث سلامتی جامعه است و در تعلیمات دینی مؤسسه خانواده محبوب ترین مؤسسه الهی است. ارزش های اخلاقی، ایثار، فداکاری و مسئولیت از امراض اخلاقی مثل کذب و نفاق و خیانت و خشونت و امثال اینها. طبعا زناشویی یک رابطه جنسی فیزیکی فقط نیست. در کنار رابطه فیزیکی، رابطه عاطفی، عقلی، قانونی است که به تعبیر قرآن میثاقا غلیظا، یعنی خانواده یک پیمان و سرمایه گذاری سنگین هست با هدف سکونت، لتسکن و الیها، و برقراری مودت و رحمت. و رابطه زناشویی زن و مرد، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یک رابطه 100% نزدیک، یعنی بدون ازدواج در واقع انسان بدون مسکن و خانه بدوش هست و بدون لباس و بدون پوشاک هست. بنابراین من مخالف اون چیزی هستم که در امریکا هم گفته میشه sexual cohabitation یا همزیستی جنسی فقط. من معتقدم البته و به عنوان مسلمان طبعا و حتی برای مسیحی ها، برای همه ادیان آسمانی، که بالاخره باید یه فرقی بین ماها که به قول معروف حیوان ناطق، انسان به عنوان حیوان ناطق با بقیه حیوانات باید فرقی باشه. و یکی از تمایزات مهم بین حیوان ناطق و بقیه به اصطلاح موجودات همون قانونمندی در رابطه جنسی هستش. حیوانات دیگه ازدواج نمی کنن.
من عذرخواهی میکنم که بین صحبتتون میام، ولی دارید صرفاً در واقع زندگی کردن یا همخانگی بدون ازدواج رو یک مسئله رابطه جنسی میبینید، یعنی چیزی فراتر از این درش نمیبینید؟ چرا؟
یعنی به هر حال این یه رابطه سنتی و یک سازمان خانوادگی تلقی نمیشه. خود اونهایی هم که به اصطلاح انتخاب میکنن این همزیستی جنسی و زندگی بدون ازدواج قانونی، اجتماعی و شرعی، خود اونا هم طبعا معتقد نیستن که این یک ازدواج سنتی هستش. و بنابراین ما معتقدیم که ازدواج واقعی همون ازدواجی هستش که در تاریخ بشر شناخته شده و تعریف خاص خودش رو داره.
اجازه بدیم ببینیم که خانم حقیقت جو مهمان دیگه برنامه ما هستن، ایشون در این مورد چه نظری دارن. خانم حقیقت جو، چطور شما به ازدواج موسوم، به ازدواج سفید فکر میکنید؟
در خصوص اهمیت خانواده، من هم مثل آقای الهی معتقدم که خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در این حال انواع مختلف خانواده یا اشکال مختلف ازدواج رو هم به رسمیت میشناسم و اون چیزی که در ایران به عنوان ازدواج سفید مطرح هست، یعنی ازدواجی که شکل قانونی نداره و دو نفر تصمیم میگیرن با هم زندگی بکنن، رو لزوماً محدود به یک رابطه جنسی نمیدونم، بلکه اتفاقاً در اون روابط بیشتر روابط عاطفی است که باعث میشه این دو کنار هم قرار بگیرن. اگر به مشکلات و موانع قانونی ازدواج و طلاق در ایران نگاه بکنیم، میتونیم بعضی از دلایل این ازدواج سفید در ایران رو درک بکنیم که قوانین بسیار تبعیض آمیز علیه زنان، زنان نمیتونن طلاق بگیرن، وقتی تصمیم میگیرن طلاق بگیرن مشکلات طلاق بسیار زیاده، حتی اگر نخوان طلاق بگیرن به محض اینکه ازدواج میکنن محدودیت های بسیار زیادی رو خواهند داشت. ما نمونه های بسیار زیادی رو داشتیم که حتی یک نماینده زن مجلس برای اینکه بره در یک کنفرانس بین المللی شرکت بکنه باید اجازه شوهرش رو داشته باشه و این بسیار تحقیرآمیز هست به نظر من. تا زمانی که قوانین در ایران اصلاح نشده، به نظر من این یک ابتکاریه که جوانای ایرانی تصور میکنن در واقع میتونن شرایط بهتری رو فراهم بکنن. مزیت دیگه هم این مسئله داره و اون اینه که این زوجین تلاش میکنن که بر اساس یک رابطه عاطفی طول اون رابطه رو ادامه بدن و همینطور فرصت
بله. اگه اجازه بدین خانم حقیقت رو به این موضوع در پرسش مستقلی بپردازیم، چون خیلی موضوع مهمیست و آقای الهی هم خب دیدین که بحث رو در واقع این نوع زندگی رو منحصر در رابطه جنسی دیدن، برای همین فکر میکنم که به مسئله رابطه عاطفی و عشق در این نوع رابطه اجازه بدین که مستقل بپردازیم. ولی نکاتی گفتین که بسیار نکات مهمی بود، من میخوام ببینم آقای الهی چه پاسخی برای این نکات دارن. آقای الهی به بنبست های قانونی اشاره میکنن، خانم حقیقت جو به عنوان زنی که به حال خودشون در نهاد قانونگذاری ایران سابقه کار دارن و اینکه به حال قوانین در بهترین حالت مرد سالارانه زنان رو چنان محدود میکنه که از ازدواج دوری میکنن. این قوانین هم شما میدونین که به حال از جایی میاد که شرع اسلام هست، بنابراین توضیحتون و همچنان آیا مخالفتتون با ازدواج سفید یا ازدواج نکردن و زیر یک سقف زندگی کردن در این شرایط چه خواهد بود؟
از نظر شرعی راههایی وجود داره که اگر افراد نخوان حتی یه ازدواج به اصطلاح دائمی رسمی و قانونی داشته باشن، ولی در این حال بخوان به روابط عاطفی و جنسی و همزیستی زیر یک سقف رو شریعت ببخشن، حتما راه‌های قانونی هست در ایران. ولی در کل ما می‌دونیم که مسئله عقد یک
پس آقای الهی اصرار شما به در حقیقت عقد شرعی است. الان چیزی هم که دارید میگید اشاره دارین به نوعی از واقع به صیغه دارین اشاره میکنین، یعنی این مسئله مذهبی برای شما مطرح هست یا برای مخالفان؟
حالا نگاه کنید، حالا هم در کنار اون راه حل عقد موقت، ولی حتی برای ازدواج دائم ما میتونیم از مشکلاتی که خانم حقیقت رو اشاره کردن گریز داشته باشیم. یعنی در ابتدای ازدواج این انعطاف در قوانین هست و در قوانین شرعی هم هست که زن و مرد میتونن شرایط خودشون رو مطرح بکنن. ما الان میبینیم که خانوما در ایران دیگه ماشاءالله پایلت هم شدن و دیگه خلبان و دیگه عربستان نیست که دیگه اونجا ماشین هم نتونن سوارشن. بنابراین راههایی هستش که ما بتونیم از به اصطلاح محدودیت‌های قانونی بگریزیم، در عین اینکه بتونیم اون ساختار سنتی و اون سازمان اخلاقی خانوادگی رو که به عنوان مدرسه اول هست، اگر در اونجا ثبات باشه در جامعه ثبات هست، اگر در خانواده صلح و عدالت باشه در جامعه صلح و عدالت هست.
اولا اگر ما به خطبه عقد نگاه کنیم، فارغ از این که این خطبه دائمی است یا موقت هست، بنیانش اینه که آیا تو حاضری من رو به عنوان همسری خودت قبول کنی؟ طرف مقابل میگه بله یا خیر. من فکر میکنم در ازدواج سفید این اتفاق میفته عملا، یعنی اگر که اتفاقا به ویژه حالا ما توی این با استانداردهای این جامعه نگاه کنیم، هر دفعه که رابطه جنسی هم داشته باشن بدون رضایت باشه، در این جامعه به عنوان تجاوز یا ریپ تلقی میشه، حتی مورد به مورد این اینجا مطرحه. بنابراین اگر که فرضمون اینه که دو نفر با تمایل همدیگه حاضرن که در کنار هم با هم باشن، ولی شکل قانونی به خودش ندن که از اون مشکلات قانونی دست پاگیر رها بشن، حالا من نمیخوام بگم تنها دلیلش اینه، این فکر نمیکنم با اون چیزی که الان آقای الهی میگن تفاوت داره. نکته دوم، آقای الهی شما یک مدینه فاضله از خانواده میسازید که من امیدوارم که چنین اتفاقی باشه. اون بحث عدالت و مهر و اینها که داریم میگیم، اولا در همین ازدواج سفید هم قابل تحقق هست. ثانیاً برگردیم به واقعیت‌های جامعه، در هر جامعه‌ای من جمله جامعه ایران نگاه کنیم، نرخ طلاق بسیار بالاست، نرخ خیانت که در سالهای اخیر حتی خیانت زنان به مردان افزایش پیدا کرده. وقتی که به این موارد نگاه میکنیم متوجه میشیم که دیگه خانواده که باید کانون گرم عاطفی نگه دارنده باشه، متاسفانه تزلزل بسیار زیادی درش اتفاق افتاده. شاید نسل جدید نگاه میکنه به مشکلاتی که دوستانشون، خانواده هاشون، اطرافیانشون دارن و تصور میکنن که چرا لازمه که خودشون رو درگیر شکلی قوانین بکنن و بهتره که ببینن که میتونن با هم زندگی کنن. من همینجا عرض کنم که من ازدواج کردم، 12-13 سال با همسرم زندگی کردم، ازش جدا شدم و الان بدون اینکه رسما با کسی ازدواج کرده باشم با یه آقایی دارم زندگی میکنم و بیشتر در واقع میخوام ببینم که این فرد ما به درد هم میخوریم یا نمیخوریم. و اتفاقا وقتی آدم وارد میشه لزوما بود فیزیکی مسئله نیست، بود عاطفی، حمایتی که از هم دیگه داره رو نگاه میکنه و من فکر میکنم که میشه این دوتا رو کنار هم قرار داد. به عنوان فردی که شخصانم رو تجربه کردم،
تجربه رو داشتین، ممنون که تجربه خودتون با ما درمیون گذاشتین خانم حقیقت جو. آقای الهی من هم اتفاقا میخواستم که شما رو به این نکته اشاره بدم که به حال اینطور که شما توصیف میکنید مسئولیت از امراض اخلاقی یا فداکاری یا صلح و صفا در نهاد خانواده چقدر این منطبق هست با واقعیت‌های موجود. اون وقت شما در برابر آمار رو به افزایش طلاق در ایران چه خواهید گفت و در پاسخ به خانم حقیقت جو به این نکته چه پاسخی خواهید داد؟
حالا نگاه کنید، ما الان راجع به این اتحادیه خانواده صحبت میکنیم یا قانون خانواده، یک اتحادیه عاطفی عاشقانه منطبق با عقلانیت و در عمل و با مقررات خاص خودش که از قدیمی ترین سازمانهای تاریخ بشره. حالا اگر ما بیاییم و شاهد فروپاشی و شکست قانون خانواده بشیم، چه تضمینی هست دیگه حالا برای ازدواج‌های سفید و اینکه حالا فقط جنبه عاطفی باشه؟ ما اینو راجع به
کل به اصطلاح موضوع خانواده داریم صحبت میکنیم و من موافقم با شما که مسئله طلاق متاسفانه شده یک سیلاب سنگین و سهمگین که همه جا رو داره داغون میکنه. ما در خود امریکا میبینیم که الان اون چی که الان گفته میشه نو فالت دیورس، که اصلا افراد میتونن آنلاین اصلا طلاق بدن و بعد تمام در واقع اوراق طلاقشون میاد در منزلشون و هیچ هم لازم نیست بگن که اصلا ما برای چی میخوایم طلاق بدیم. خب پیداست که بنیاد خانوادگی در حال سقوط هست و ما باید اون مسئله رو حلش بکنیم. حالا من موافقم که این طلاق ها و این مشکلات خانوادگی گاهی به خاطر تضعیف تعهدات اخلاقی هست، عدم وفاداری هست، گاهی شرایط فرهنگی هست، روابط خارج از زناشویی هست و مسائل دیگه، ولی مهم این هستش که ما بیاییم اصل موضوع خانواده رو تقویت بکنیم. من احساسم اینه که در واقع ازدواج سفید شاید یک حالت فرار از مسئولیت و ترس از مسئولیت ازدواج، یعنی در واقع یه عشق آزاد که در واقع یه دوستی و رابطه عاطفی عاشقانه بدون مسئولیت که از نظر مالی، از نظر مسئولیت، از نظر شغلی، از نظر بچه، از نظر آینده مسئولیت‌هایی نداره. این به معنای قطع حیات خانوادگی هست. اگر بسیار. هدف خانواده تولید نسل هست و فرزندان هست و ادامه حیات هست، در واقع این یک کودتای است علیه سازمان خانواده.
باید دید که هدف از در حقیقت برقراری ارتباط بین یک زوج که زندگی رو شروع میکنن، حالا بدون ازدواج یا با ازدواج، الزاماً در نگاه کسانی که به قرارداد ازدواج نمیخوان پایبند باشن همین تولید نسل هست که شما بهش اشاره میکنید آقای الهی یا نه. اما من از خانم حقیقت جو میخوام این سوال رو بپرسم. به حال خانم حقیقت جو، با توجه به اینکه در ایران سیستم دولتی نیست برای حمایت از فرزندان احتمالی حاصل از حالا اینجور روابط خارج از ازدواج، آیا خود این به نظرتون نمیتونه یک آسیب اجتماعی تازه تولید بکنه در شرایط قوانین ایران؟
بله، من قبل از اینکه پاسخ این سوال رو بدم میخوام بگم که در واقع وقتی دو نفر با هم زندگی میکنن لزوماً اینطوری نیستش که تفاوتهای همدیگر رو بپذیرن. ممکنه با هر شکلی، چه ازدواج رسمی چه غیر رسمی، به مشکلات بر بخورن. صحبت اینه که نباید ایدئالش کرد هر کدوم از این شکل‌ها رو. در خصوص فرزندان مسئله اینه که میتوانه در شکل ازدواج موقت صیغه محسوب بشه و ثبت بچه‌هایی که از طریق ازدواج موقت حاصل میشن در ایران به رسمیت شناخته میشه. نکته در اینجاست که آیا این دو نفر هر دو حاضرن که بپذیرن که اون بچه یه پدر و مادری داره و طبق اون عمل بکنن. طبیعی هست که در ازدواج رسمی یک فرزند میتوانه به شکل قانونی امنیت بیشتری داشته باشه، ولی در واقع بعد دو نفر برن ثبت بکنن و بگن فرزند ماست، فرزندشون رو بپذیرن. حتی اگر به جدایی بکشه، در واقع یکی از والدین مسئولیت این بچه رو به عهده میگیرن، مثل مسئله‌ای که در ازدواج رسمی هم اتفاق میفته. اتفاقا باز این هم یکی از خلاها مشکلات قانونی است. البته من اینجا نشستم که ازدواج سفید رو تبلیغ بکنم و بگم خوبه. من معتقدم که ازدواج و تشکیل خانواده خیلی خوبه. در از طریق ازدواج سفید هم ممکنه فرزندانی تولید بشه، کما اینکه من و آقای الهی و شما که در این جامعه زندگی میکنیم با اشکال مختلف خانواده مواجه هستیم. بسیاری از افراد رسما با هم ازدواج نمیکنن، فرزندانی دارن و مسئولیت فرزندانشون هم به عهده گرفتن. من فکر میکنم که اشکال مختلف رو ما باید بپذیریم و فرهنگ درستش رو تبلیغ بکنیم به جای اینکه اصل اون ماجرا رو نفی بکنیم. کنیم.
خیلی ممنونم از توضیح شما خانم حقیقت جو. اجازه بدین که در دقایق پایانی برنامه هستیم با آقای الهی برگردیم و من از آقای الهی بپرسم که شما فکر میکنید که اتفاقا همین قوانین منبعث از شرع اسلام که به مردان اجازه چند همسری رو میده راه رو باز نکرده برای اینکه به حال بتونن که هم در ازدواج رسمی باشن هم در ازدواج سفید باشن؟ در این مورد اگر توضیح شما رو بشنویم و همینطور جمع‌بندی اگر داشته باشید تا به خانم حقیقت رو بازگردیم.
من احساس نگرانیم این هستش که این یک وسیله است برای تخریب بنیاد خانواده و ایجاد یک هرج و مرج اخلاقی و ترس و تردید در جامعه که تهدیدی است برای واقعا حیات اجتماعی. ما میدونیم حتی در امریکا الان به خاطر همین طلاق‌ها و بچه‌هایی که بی سرپرست هستن بیشتر از 100 میلیارد دلار سالانه از جیب ماها که داریم مالیات میپردازیم به دولت باید صرف این خانواده‌هایی بشه که از هم پاشیده شدن و حالا با این قوانین ازدواج به اصطلاح دو همجنس و مسائل دیگه واقعا یک سیلاب عظیمی همونطور که اشاره کردم داره به وجود میاد. من فکر میکنم که راه حل اینه که ما این مسئله ازدواج رو چه بین مسلمان ها چه همه مسیحی ها همه ادیان همه فرهنگ ها ازدواج رو باید واقعا به یک گفتمان جدی ملی تبدیل بکنیم. واقعا این ارزش های سنتی و خانوادگی، احترام به والدین، رابطه خوب آقا و خانم، اون ارزش الجنت و تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادران، یعنی ما باید بیایم این پاکیزگی های اخلاقی، اون داستان های حضرت مریم و خدیجه
آقای الهی در میان این پاکیزگی اخلاقی قانونی بودن ازدواج های مجدد آقایون چه جایی داره که خودش میتونه یکی از دلایل افزایش ازدواج سفید باشه؟
فلسفه اون چند همسری این بود که مشکل خانم هایی که سینگل هستن مشکل اونا رو حل بکنه، نه اینکه وسیله باشه برای متلاشی کردن خانواده ها. حالا اگر افرادی بیان از بعضی از قوانین سوء استفاده بکنن اونجاست که باید جلوی سوء استفاده ها رو گرفت و نگذاش واقعا رنگ ارزش های خانوادگی کم بشه و قبح به اصطلاح روابط غیر مسئولانه جنسی کم بشه. یعنی همون چیزهایی که ما واقعا در گذشته بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، یعنی اون حالت همبستگی و تعاون و تفاهم و عشق و محبت و یگانگی در خانوادگی که اون کانون گرم بشه، تأکید روی به اصطلاح تقویت خانواده، این مسئله مهم است.
سپاسگزارم از شما آقای الهی. خانم حقیقت رو جنبندی شما رو میخواییم بشنویم. من چون که تجربه رو با ما درمیان گذاشتید میخوام که این پرسش رو هم از شما بپرسم درمیان جنبندیتون که عشق میان یک زوج در رابطه مبتنی بر ازدواج یا رابطه مستقل از ازدواج در کدوم یکی از این رابطه ها به نظر شما با توجه به تجربه که ازش صحبت کردید میتونه که آزادانه تر و ماندگارتر باشه؟
من فکر میکنم فرد به فرد متفاوت هست. عشق، عاطفه در هر دوی این روابط میتونه وجود داشته باشه و تداوم داشته باشه. در هر دو شکست میبینیم، در هر دو موفقیت میبینیم. با آقای الهی موافقم که بنیانهای خانواده باید تقویت بشه، ولی در این حال وقتی یک پدیده‌ای در جامعه وجود داره به عنوان سیاستگزاران باید ببینن که چگونه میتوانن بهتر قانونمندش بکنن که فرزندانی که حاصل چنین ازدواج هایی هست امنیت بیشتری داشته باشن. به جای اینکه یک شکل خاص رو نفی بکنیم باید ببینیم که چگونه میتونیم مدیریت بکنیم و طبیعی هست که همیشه چه ازدواج رسمی باشه چه غیر رسمی باشه ممکنه که منجر به جدایی بشه و وظیفه دولت هست که بودجه هایی رو اختصاص بده تا مطمئن بشه که فرزندان این نوع ازدواج ها به طور کلی فرزندان فارغ از شکل ازدواج از امنیت لازم برخوردار هستن.
خیلی سپاسگزارم. فاطمه حقیقت‌جو و محمد علی الهی در این برنامه از تابو این هفته با ما همراه بودید.
انقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.